تخصصی یعنی علم ورزش با یکی از متخصصین این امر صحبت کنم که علم ورزش ما امروز اختصاص داره به کودکان.
علم و ورزش
در خدمت آقای دکتر اقبال قرایی هستیم، متخصص رشد و تکامل حرکتی و مدرس دانشگاه. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، در برنامه‌های گذشته در خصوص علم تمرینی کودکان صحبت کردیم و به نکات ویژه‌ای در این خصوص اشاره شد که اگر والدین شنونده این برنامه هستن میتونن به آرشیو برنامه‌های رادیو ورزش مراجعه بکنن و در خصوص علم تمرین کودکان و صحبت‌های ابتدایی که با آقای دکتر داشتیم گوش بدن و شاید برای والدین مؤثر واقع بشه برای اینکه کودکان رو در جهت رشدی اونها در فعالیت‌های ورزشی شرکت بدن. اما امروز قرار هستش که به یک واژه‌ای بپردازیم، یعنی کودکی اولیه 3 تا 7 سال و علم تمرینی که برای این دوران باید بهش توجه بشه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم از کودکی اولیه.
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، همونطوری که محتضر هستید ما دوران کودکی رو داریم که این دوران کودکی با توجه به ویژگی های شناختی، ویژگی های عاطفی، ویژگی های جسمانی و روانی حرکتی کودکان به 2 دوره تقسیم میشن. خب این دوران کودکی اولیه 3 تا 7 سالگی هستش که مهارت های حرکتی تو این دوران یاد گرفته میشن که میتونن زیربنای تمام مهارت های ورزشی و حتی غیر ورزشی آدم ها در زندگی باشن. خب چه کودکی ثانویه، چه جوانی، چه بزرگسالی و چه سالمندی، شما با همه این مهارت ها سر و کار داری. این مهارت ها رو تو حوزه تخصصی تقسیم بندیش کردن به 3 نوع مهارت. یا مهارت ها جابجایی هستن که کودک از یه محلی به محل دیگه انتقال پیدا میکنه با توجه به این مهارت ها، یا دستکاری هستن، خب یا مهارت های کنترل شی هستن، مثل دریافت کردن، مثل ضربه زدن، مثل پرتاب کردن، مثل مهارت های هماهنگی 2 دستیه که بالاتنه با پایین تنه نیاز داره فعال باشه تو اون زمینه. حالا این مهارت های چیا هستن که ما تو حوزه تخصص رشد حرکتی بهش توجه میکنیم؟ کاملا اگه عمومی بهش دقت بکنیم والدین عزیز، شما راه رفتن کودکتون مهارت پایه است، یعنی زیربناست، بارزه رشدی و سنگ بنای دوران کودکی بچه هاتون هستش. راه رفتن، دویدن، لیلی کردن، پرتاب کردن، دریافت کردن، نوشتن، حتی توی مهارت های ریزی که بخوایم دقت بکنیم، تمام این مهارت ها شامل مهارت حرکتی بنیادی هستن که باید حتما تو این دوره کودکی اولیه یاد گرفته بشن.
بله بله. در خصوص این مهارت های حرکتی اولیه که گفتید که باید در این دوران بهش پرداخته بشه، یه چیزی ما به عنوان تنوع تمرینات رو داریم. تنوع تمریناتی که برای هر رده سنی در نظر گرفته میشه، یعنی الان کودکی که در 3 تا 4 سال قرار داره و به نظر من مثلا میشه 3 سال و 1 ماه، 3 سال و 2 ماه، هر کدوم از اینها شاید در تفسیر رشدی برای خودش متفاوت باشه. حالا ما به صورت کلی در نظر میگیم 3 تا 4 سال، 4 تا 5 سال، 5 تا 6 سال و 6 تا 7 سال آیا متفاوت هست و باید اون مربی و یا والد به این امر توجه داشته باشه، یا به صورت کلی در کودکی اولیه یه سری تمرینات متنوع رو براش در نظر میگیریم؟
قطعاً خانم دکتر خیلی مورد خوبی رو اشاره کردید، قطعاً متفاوت هست. حالا شاید ما تقسیم بندیش میکنیم بگیم کودکی اولیه 3 تا 7 سالگی، آیا منظور سوالتون این بود که آیا برای کودک 3 سال همون نوع تمرینی که برای کودک 6 سال در نظر میگیرید یکیه؟
بله دقیقاً.
قطعاً یکی نیست خانم دکتر. یعنی یه جورایی ما اتفاقا برای همین میگم واقعا کار معلمان و والدین و مربیان ورزشی توی دوره کودکی بسیار چالش برانگیز و سخت میتونه باشه، چون برای هر رنج سنی، برای هر سال شما باید برنامه متنوعی رو بسنجید. این که برنامه متنوع باشه و کوتاه مدت باشه از اصول اساسی تمرین برای کودکانه تو هر رنج سنی که ما در نظر بگیریم.
خب درست.
اما باید فعالیت قابل تمرین باشه، یعنی یه جورایی ما توی رشد حرکتی میگیم قابل تمرین بودن، یعنی یه سری برنامه‌های حرکتی مثلا توان انفجاری قابل تمرین برای کودک 3 ساله 4 ساله نیست، اما شاید
درست.
برای کودک 6 7 ساله قابل اجرا باشه.
بله.
مهارت‌های پرشی برای کودک 3 ساله قابل اجرا نیست. چرا قابل اجرا نیست خان دکتر؟ ما یه بحثی رو دیگه رو توی برنامه قبلی با هم دیگه داشتیم، گفتیم در هم تنیدگی متقابل.
بله.
خب یه سری مهارت‌ها همونطوری که شما خودتون تخصص این کار رو دارید نیاز به یه هماهنگی عصبی عضلانی داره.
بله.
درسته؟ باید عضلات با استخوان‌ها به اون میزان رشد رسیده باشن تا این مهارت اجرا بشه.
بله.
اما آیا تو دوره مثلا 3 تا 4 سال برای مهارتی مثل پرش جلو یا پرش طول آیا کودک این هماهنگی رو داره؟ آیا سیستم عصبی به اون میزان از آمادگی و ردینیسی که ازش صحبت کردیم رسیده که بتونه این حرکت اجرا بکنه؟ نه.
پس
باید شما بین 3 تا 4 سال، 4 تا 5 سال، 5 تا 6 سال تفاوت قائل بشی بین حتی بازی هایی که برای کودکان طراحی میکنی. بس همون در همتنه دیگه متقابل که گفتیم تمایز پذیریه، بعضی وقتا تو دوره 3 تا 4 سال اصلا بعضی وقتا قطعا هست عضلات موافق و مخالف کودک سفت میشه، یعنی دوتاش با هم منقبض میشن. پس بنابراین شما نمیتونی یک مهارتی رو که نیاز به هماهنگی دست راست و دست چپ داره برای کودک طراحی بکنی و انتظار داشته باشی کودک 4 ساله شما این حرکت رو انجام بده، یا مربی اگه انتظار داشته باشی انتظار بیجاییه، چون این دوره هنوز صفحه رشد کامل نشده.
بله.
اون سیستم عصبی به میزان سیستم عضلانی اون کودک رشد پیدا نکرده.
درست.
پس بنابراین شما اون یک پارچگی رو توی سیستم عصبی و سیستم حرکتی کودکان باید ببینی، توی هماهنگی چشم و دست باید ببینی تا بتونی مهارتی رو برای کودک طراحی بکنی. پس والدین عزیز اگه قراره کودکتون رو به مربی بسپارین، حتما تو اون دوره سنی باید آگاهی، مربی آگاهی نسبت به این داشته باشه که چه بازی رو برای کودک طراحی میکنه. ما تو بحث ملاحظات تمرینی اتفاقا توی دوران بزرگسالی و جوانی و نوجوانی ما چیزی به نام ملاحظات تمرینی خیلی کم داریم، مگه اینکه میگیم
بله.
سیستم تنفسی و سیستم قلبی عروقی توانایی اجرایی این رو نداره، اما ملاحظات تمرینی توی دوران کودکی بسیار زیاده خان دکتر.
بله.
یعنی باید اگه قرار طراحی بکنیم باید طراحیمون از ساده به پیچیده باشه، مهارت‌های دو طرفی به سمت یه طرفی برن. اول یه مهارتی باشه که مثلا مثال دارم میزنم نیاز به تعادل باشه، روی یک پا نباشه، حتما روی دو تا پا فعالیت انجام بشه، بعد بریم به مهارت مثلا یک طرفی بدن. ریکاوری سیستم عصبی توی دوران کودکی بسیار حائز اهمیت خان دکتر. آیا اون سیستم عصبی به اون میزان رشد رسیده یا نرسیده؟ پس باید به این خیلی توجه بشه. هر مهارت‌های ادراکی حرکتی هم هماهنگی عصبی عضلانی.
علم و ورزش
همچنان شنونده برنامه علم و ورزش هستیم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر اقبال قرایی. آقای دکتر در خصوص هماهنگی ها صحبت کردید. ما با توجه به اینکه کودکان خب در محیط های رشدی متفاوتی هستن، قاعدتا از لحاظ رشدی یک بازه زمانی خاص رو هم براش در نظر میگیریم. مثلا اگر کودکی در ماهی راه میره، انتظار نداریم که همون کودک در شرایط دیگه راه رفتن رو شروع بکنه، بنابراین براش یک بازه زمانی قرار میدن. آیا این بازه های زمانی وقتی که کودکان در یک جمعی هستن و شما اشاره کردید که بازی های گروهی برای اینها حائز اهمیت هست، آیا اینها باعث نمیشه که اون کودکی که شاید از لحاظ رشدی عقبتر هست دچار سرخوردگی بشه؟
خانم دکتر بحث سرخوردگی رو فرمودین که من باید به این نکته توجه بکنیم که بستگی داره ما اون تمرین و اون فعالیت رو چجوری طراحی کردیم. قطعاً فاکتوری به اسم فرد، یه گفتیم فرد و محیط و تکلیف، حالا محیط و تکلیف یکسانه، منتها فرد شما باید به این دقت بکنید خود این اعضاء ژنتیکی با همدیگه متفاوتن. توی صحبت هامون گفتیم که احتمال داره یک کودک مثلا حرف زدن رو، یک کودک حرف زدن رو توی 7 ماهگی 8 ماهگی یا 1 سالگی یاد بگیره، یک کودک شاید تو 2 سالگی یاد بگیره، یک کودک شاید راه رفتن رو توی 14 ماهگی واقعا بدون حمایت بتونه راه بره، نه اینکه راه رفتن کامل بتونه، ولی یک کودکی شاید بعد 24 ماهگی بدون حمایت بتونه راه بره. پس قسم بین اینا تفاوت‌های فردی وجود داره، چه از لحاظ قدی، چه از لحاظ سیستم عصبیات، چه از لحاظ رشد حرکتی. حالا برای سرخوردگی، اگه قرار باشه من مربی یا من والدین فضایی رو برای کودک ایجاد کنم که در واقع کودک احساس کنه یه مسابقه‌ای وجود داره، یه رقابتی وجود داره، قطعا برای کودک سرخوردگی میاره، چون کودک در این سن شکست رو نمیپذیره. مثل یه بزرگسال نیست که بگه خب من قهرمان نشدم، یه سری فاکتورهای دیگه به دست آوردم. درسته خانم دکتر؟
بله بله.
پس ما باید اگه قراره، ما تو علم تمرین خانم دکتر یه واژه‌ای رو داریم میگیم اصول اساسی توی تمرین، توی طراحی تمرین چیه؟ ما یه سری اصلها پایبندیم. توی دوران بزرگسالی ما میگیم خب اصل برگشت پذیری، اصل توسعه همه جانبه، اصل اضافه بار، همین اصلا ما توی بحث طراحی تمرین توی دوره بزرگسالی بهش اشاره میکنیم.
بله.
اما توی دوره کودکی بحث سرخوردگی اتفاقا عامل‌های روانی چون وارد قضیه میشن، اصلا اصول اساسی طراحی تمرین برای کودکان متفاوت میشه.
درست.
یعنی اون اصلی که ما توی طراحی تمرین میگیم نیست، خیلی متفاوته. یکی از مهمترین اصلاش اتفاقا همین دقیقا بحث همین بهبود سواد حرکتیه.
بله.
درست خانم دکتر؟
بله.
ما بحث سواد که مثلا رزیلینس ما میگیم خیلی مهمه، دقیقا این اشاره میکنه چطور چه کار باید بکنیم که وقتی که 20 تا کودک در اختیار داریم با تفاوت‌های فردی زیاد، این بچه احساس لذت بکنه، احساس سرگرمی و تفریح بکنه، احساس شاد بودن بکنه و سرخورده نشه. اولش که باید بهبود سواد حرکتی باشه، یعنی انگیزه داشته باشه، اعتماد داشته باشه، توان بدنی وسط دانش درکش به این برسه که بله من با فلانی متفاوتم، اون قدش بلندتره، پس راحت میتونه از این پله ها بالا بره. من قدم کوتاه دلیل بر این نیست که من اتفاقا دقیقا کودک تون دوره سنی به این دانش و درک میرسه اگه تمرین ما درست باشه.
بله.
پس هرچه تمرین ما متنوعتر، سبکتر، از ساعت به پیشیده رفتن‌تر باشه، قطعا این سرخوردگی برای کودک پیش نمیاد و اون سواد حرکتی بحثی که داریم میگیم هم بحث روانی و هم بحث حرکتی به کودک القا میشه و فکر نکنم توی این دامنه سنی اگه واقعا درست باشه، تمرینات درست باشه، این سرخوردگی برای کودک به وجود بیاد.
درسته. آقای دکتر، پس نتیجه میگیریم که والدین اگر قرار باشه برنامه‌های تمرینی خاصی برای کودکانشون حالا در مرحله کودکی اولیه یا ثانویه در نظر بگیرن، قطعا قبلش باید مشاوره برند و مشاورات حرکتی رو دریافت بکنن برای کودکانشون، بعد به یک مربی و متخصص امر فعالیت ورزشی کودکان مراجعه بکنن و بچه رو در راستا و اون مسیر هدایتی درست تمرینی قرار بدن. حالا اومدن پیش شما و متخصصینی نظیر شما، ارزیابی‌های اولیه رو انجام دادید، مراجعه می‌کنند به باشگاه‌ها یا مراکزی که فعالیت ورزشی برای کودکان در نظر گرفته میشه. متاسفانه تبلیغات در حوزه کودکان انقدر زیاد هست و باشگاه‌هایی رو ما می‌بینیم که با عنوان بازی و ورزش، بازی کودکان وجود داره. آیا اینها همه به صورت نظارت شده و به صورت تخصصی دارن با بچه‌ها کار می‌کنن یا جنبه این رو داره که بچه‌ها رو به اصطلاح سرگرم بکنن و به صورت مهارتی روی اونها کار نکنن؟
در خصوص باشگاه‌های ورزشی همونطور که شما میدونید ما یه دوره تابستانی داریم که معمولاً توی کل دنیا حالا باب شده، کودکان فعال میشن، وارد رشته‌های ورزشی میشن، فوتبال یا شنا یا ژیمناستیک. یه سری رشته‌های ورزشی هست که خب میگیم برای سن کودکان مناسبه، اگه وارد بشن احتمال آسیب دیدگی کمتره و قابل اجراست. این تمرینات برای کودکان قابل اجراست. ولی صادقانه باهاتون صحبت بکنم، یکی از بزرگترین چالش هایی که ما الان داریم که کودکانمون هنوز، حالا ما میگیم شاید بعضی از واقعا بس تکنولوژی باشه، پیشرفت تکنولوژی باشه یا فضای آنلاین باشه که ما میگیم کودکان به خاطر همین کم تحرک شدن، بس دقیقا ما چالشی داریم بس کم تحرکیه، یعنی تحرک حداقلی که کودکان ما تو دوران کودکی که بیشترین تحرک رو باید داشته باشن و قطعا میتونن تحرک بیشتری رو داشته باشن، یکی از مشکلاتمون کم تحرکی. پس اگه کار ما درسته خانم دکتر، پس چرا بی تحرکی تو دوران کودکی انتقال پیدا کرده
و زنگ خطرش هم به صدا در اومده؟
خطرش هم به صدا در اومده. شما اگه دقت بکنین وزن کودکان تو اون دوره، حتی توی دوره کودکی اولیه که ما وزن به شدت متغیره، یه ماه بالاست یه ماه پایینه، از لحاظ علمی دارم خدمتتون عرض میکنم. از دوره کودکی اولیه چاق بودن بزرگسالی رو تو دوره کودکی اولیه میبینی.
بله.
این نشان از کم تحرکیه. پس قاعدتا نمیگم تمام باشگاه رو، شاید یه سری باشگاه تخصصی باشن که الان شاید جنبه تبلیغاتی داشته باشه من راجع بهش صحبت بکنم، ولی قطعا وجود دارن نمیگم، ولی میتونم آمار بدم 80% باشگاه‌هایی که ادعا میکنن توی حوزه تخصصی کودکان دارن فعالیت بدنی رو انجام میدن، ورزش تخصصی رو انجام میدن، به دانش روز آگاهی ندارن و فقط جنبه تبلیغاتی داره و قطعا والدین باید نسبت به این قضیه آگاه باشن. خب من والدین چجوری آگاه باشم خانم دکتر؟ من کجا بدونم یه همچین اتفاقی قراره برای بچه‌م بیفته؟ اولین کاری که میکنیم والدین حتما باید پایش انجام بدید. یعنی اگه قرار وارد باشگاهی بریم کودکتون، قبلا آگاهی کافی نسبت به اون باشگاه ورزشی یا اون مربی یا اون فضا اون محیط داشته باشین که آیا پایش شده، آیا اصول اساسی که ما الان راجبش صحبت میکنیم برای اون باشگاه مد نظر قرار گرفته یا نه. اصولی که ما میگیم، خب میگیم اصل تمرین کوتاه و تنوع تمرینیه، آیا واقعا مربی که دارن کار میکنن با کودکان تمرینشون خیلی کوتاهه، تنوعش خیلی بالاست، طولانی مدت نیست، نشاط و مشارکت فعال داره، آیا به خصوص فقط رقبا کودک من کار میکنه یا نه، زمانی که کودک من الان بیشترین نیاز رو به همسالان خودش داره مشارکتی باید کار بکنه، آیا اونجا کار میشه یا نمیشه، آیا سرعت پیشرفت متغیر هست یا نیست. اینا چیزایی که به چشم غیر مسلم خان میشه دید. یعنی شما با مراجعه به باشگاه ورزشی، حتی والدینی که تخصصی نیستن میتونه اگه اون اصول رو و پایبند قرار بدن برای خودشون به این برسن، آیا ذهن فعال توی اون فعالیت ها وجود داره یا نه. بجز بحث فیزیکی و جسمانیش خانم دکتر، آیا واقعا سیستم عصبی کودکش درگیر هست یا نه؟ بحث سنسوری موتور، اینجا مغز باید بیدار باشه، قلب باید بیدار باشه، استخون و عضله باید بیدار باشه، در حالی که ما توی دوره بزرگسالی همچین چیزی نداری، همچین در همتنی دیگه سیستمی نداریم. کودک باید والدین حتما به این آگاهی داشته باشن که از کسی که مربی که میره پیشش حتما باید تخصص رشد حرکتی کودکان رو داشته باشه. به غیر از این خانم دکتر، شاید تجربه بتونه به کمک مربی بیاد، ولی واقعا اون تخصص شدنه اولویت باید قرار بگیره برای والدین عزیز.
خب آقای دکتر، در خصوص اینکه نظارت والدین در برنامه تمرینی بچه‌ها و کودکان بسیار حائز اهمیت هست، اشاره میخوام به این داشته باشم که خیلی از افراد ممکنه کارت‌های مربیگری هم داشته باشن در این حوزه، اما چیزی که مهم هست اینه که تخصص لازمه رو داشتن خیلی متفاوته از داشتن یک کارت مربیگری. معمولا در برخی از باشگاه‌ها اجازه نمیدن والدین حضور داشته باشن و میگن این وابستگی کودک رو به شما بیشتر میکنه، ولی به نظر من در دنیا میبینیم که برای یه رده سنی خاص معمولا اتاقها و یا فضاهایی در نظر گرفته میشه که والدین به صورت غیر مستقیم مشرف هستن به برنامه تمرینی کودکان و نظارگر هستن که چه برنامه تمرینی داره برای اون کودک لحاظ میشه. آیا از این لحاظ اینکه والدین اگر حضور داشته باشن، اون حس وابستگی والدین و کودک باعث میشه که عملکرد کودک افت پیدا بکنه، درست هست یا نه؟
یعنی اگه والدین باشن احتمال داره عملکردش مثلا بهبود
کاهش پیدا بکنه،
اگه نباشن احتمال داره کاهش پیدا بکنه.
نه، اگر باشن اون حس وابستگی که ممکنه وجود داشته باشه بچه رو اجازه نده که عملکرد مناسبی داشته باشه، توجه بکنه به والدین و هی بخواد مراجعه بکنه به والدش. برای همین خیلی از مواقع به والدین میگن شما در این ساعت خاص در این مرکز حضور نداشته باشید، فقط بیاین بچه رو بگیرید رو اجازه بدین که ما برنامه های تمرینی خاص خودمون رو داشته باشیم.
بله خانم دکتر، موضوع خیلی خوبیه. اتفاقا بحث وابستگی که کودکان قطعاً حالا بسشون کودکی اولیه است توی سنین 3 تا 7 سالگی به والدین دارن و اصلا طبیعت کودک همینه که وابسته باشه به پدر یا مادر یا هر شخص دیگری. اولا به نظر من اگه توی دوره کودکی اولیه هستیم خانم دکتر، حضور والدین اتفاقا نقطه قوت کودک میتونه قرار بگیره. اصلا این وابستگی باید باشه، قرار نیست که ما کودک رو تفکیک کنیم. بله ما گفتیم یه چالشی تو دوره کودکی اولیه داره، کودک همه اینا رو میخواد. اگه قرار باشه والدینی وجود نداشته باشه، همسالانی باشه، خب باز یه چالشه. یعنی همسالان اتفاقا در کنار والدین معنا پیدا میکنن، اونم تو سنین، البته تو سنین 7-12 سالگی خانم دکتر یک قضیه متفاوت میشه. اتفاقا همسالان نقش پررنگی رو دارن. ما 3-7 سالگی ما برای همین تقسیم بندیش میکنیم، والدین میتونن نقش پررنگی رو توی فعالیت بدنی یا رشد حرکتی یا حتی رشد سیستم عصبی کودک داشته باشن،
میتونن برنامه های تمرینی داشته باشن که مشارکتی باشه، یعنی والد و کودک در یه فضا قرار داشته باشن و اون مهارت حرکتی رشد پیدا بکنه.
خانم ما یه برنامه تلویزیونی داشتیم، حالا با وسط اینکه خب یه سری ضعف ها نسبت بهش میتونیم از دید تخصص مثلا رشد حرکتی بهش داشته باشیم که قطعا داره، ولی یه کار خوبی که کرده بودن، حالا اسمش رو بکنم یادم، کودک شو بود، یه همچین حالتی بود که یه برنامه بود، یه مسابقه ای رو طراحی میکردن که والدین با کودکان مشارکتی فعالیتی رو انجام میدادن. این یکی از بهترین برنامه هایی بود که به صورت غیر مستقیم کودک رو وارد یه فضای رقابتی میکرد که اصلا رقابت رو حس نمیکرد چون با والدین خودش بود، یه سیستم مشارکتی بود، اون وابستگی رو هم تأمین میکرد و در کنار اون به صورت غیر مستقیم رشد حرکتی کودک رو بهبود میداد. بله توی سن 3-7 سالگی که خانم دکتر این کار مناسب ترین کاریه که اگه مربی قرار داشته باشه در با والدین یه سیستمی رو طراحی بکنه که بتونن با والدین این کار رو انجام بدن، چون وابستگی اینجا بین مربی، والدین و همسالان، صادقانه بگم توی سن 3-7 سال والدین نقش پررنگتری رو دارن. اما خانم دکتر از این قضیه غافل نشیم، ما به عنوان یه والدین اگه قرار باشه کودک رو وارد یه فضای ورزشی بکنیم و مربی داره کارش انجام بده، بخوایم توی کار مربی دخالت بکنیم، نه، ما فقط باید اونجا به عنوان یه والدین باید مشبق کودک باشیم، باید بهش انرژی بدیم، بهش انگیزه بدیم. این انگیزه باعث رشد کودک میشه. یعنی وقتی شما تشویقش میکنی خانم دکتر، شما کودک شایستگی خودش رو حس میکنه، درک شایستگی باعث انگیزه کودک میشه.
بله.
و مربی اینجا متخصصه، اجازه بدید مربی کار خودش رو انجام بده و شما وقتی که هدفتون اونجا فقط تشویق کردن و درک شایستگی کودک، یعنی بهش القا بکنه که شایستگی این رو داره، کافیه در همین حد. نه
اینکه
کار مربی متاسفانه دخالت بکنه که خیلی از والدین این کار رو میکنن.
سپاسگزاریم از شما از اینکه نکات ارزنده ای رو ارائه کردید. قطعا بازی و ورزش برای دوران کودکی برای کودکان ما حائز اهمیت هستش که مهارت‌های اونها رو ارتقا بدیم. جناب دکتر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم.
خیلی ممنون خانم دکتر از شما و برنامه خوبتون. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
علم و ورزش
خب به انتهای برنامه علم و ورزش رسیدیم. از اینکه در این مدت با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم اطلاعات و نکاتی رو که در این برنامه بررسی کردیم برای شما مفید واقع شده باشه. به یاد داشته باشید که ورزش نه تنها به سلامتی ما کمک میکنه، بلکه باعث افزایش روحیه و انرژی شما هم میشه. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.